أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. أفضل كي تنها مشکلی که هست بستر این که الف و لام برای تعریف باشه اشکالاتی است که صاحب کفای بیان فرموده، چون تعریف را عبارت قرار دادن از این که الفلام اشاره باشد به معهود ذهنی المتمیز فی الذهن عن سایر المعانی و المفاهیم، بعد فرموده است که این مستلزم اشکالاتی است. الاول این که ممتنع میشه حملش بر خارجیات، که اطلاقش بر خارجیات، که حملش بر خارجیات. خب حملش بر خارجیات یعنی این که مثلا فرض کنید اشاره بکنیم به یک موجود خارجی، مثلا به زید، و بگوییم که این زید الانسان، انسان را معرف به الف و لام بیاوریم، خب میشه معهود ذهنی، وقت لازمش حمله یک امر ذهنی است بر یک موجود خارجی، یعنی انسانی که متمیز در ذهنه، یعنی مفهوم ذهنی. آیا این میتونه متحد باشد وجودن با زیدی که یک موجود خارجی است؟ نمیشه. عرض میشه این ایراد اول. ایراد دوم این است که پس لازمش این میشه که وقتی حمل میکنیم و حمل می کنیم برای یک موجود خارجی، اون معرف به الف و لام را بیم چه کار کنیم؟ تجریدش کنیم از خصوصیت ذهنی بوده. که اینم می فرماید که خب اولا سلسل خالی از تعصف نیست و خلاف مرتکز ذهن ماست، با هر وقت این الفاظ را استعمال میکنیم احساس تجرید و تجوز نمیکنیم. اگر تجرید بشه لازم میاد مجازیه، یعنی یک قسمتی از معنا حذف شده، پس میشه معنی مجازی. و حالا که ما وقتی این الفاظ را استعمال میکنیم، مثلا اشاره میکنیم به ذهن، میگیم هذا هو الانسان، عرض میشد یا یک فردی را از اسد اشاره میکنیم و الاسد را برش حمل میکنیم، احساس تجرید، احساس تجبد نمی کنیم. خب خلام خلاف ارتکازه و هم موجب تعصفه. اما اشکال سوم این است که اصلا وضع برای همچه معنایی لغوه، یعنی واضح بیاد وضع کند لفظ را برای یک معنایی که هر وقت خواهد استعمال بشه به نحو متعارف، استعمالش موجب اصل همراه باشه با تجوز و به اون معنای حقیقی خودش قابل استعمال نباشه، و این که لغو دیگه به چرا واضح برای همچه معنایی وضع کنه. و علی هذا الاساس صاحب کفای قائل شده که پس الف و لام دائما برای تزیینه، برای تعریف نیست، چون برای تعریف بودنش دیگه معناش خود به خود همین میشه که اشاره باشد به معهود و متمیز فی الذهن، متعین فی الذهن، معروف فی الذهن، و مستلزم این اشکالات. این اشکالات هم که نمیتوانیم جواب بدیم، پس قائل میشویم که الف و لام موضوع از برای صرف تزیینه نه تعریف. محقق خویی در صدد جواب برآمده یه جواب داده در علم جنس، چون عین همین مطالب را صحیح کفایه در علم جنس هم فرموده بود و محقق خویی یه طور جواب داده. جوابی که اینجا میده فرق میکنه. جوابی که در اینجا ایشون میفرماید این است که اولا بالوجدان ما میبینیم که عرض میشود فرق هست بین اون جایی که در کلمه الف و لام داخل بشه و اینکه اگر برای صرف تزیین شد خب باید دیگه همه جا وجود عدمش مساوی باشه، چه باشه چه نباشه هر اصلی باشه. و حالا اینکه ما ببینیم خلاف وجدانه و اون جایی که الف و لام هست دلالت علی التعریف هست و فرق داره با اون جایی که الف و لام نباشه، مثل الانسان الرجل اگر شما بگویید تا اینکه اینها را به کار نبرید معناشون هم تفاوت داره. پس باید بگردیم دنبال این تفاوت ببینیم موضوع الله چیه که منشأ این تفاوت شده، یعنی مدخول را معرفه کرده در حالتی که اگر این علف و لام نباشه نکره است. این فرماید واقعیت این است که علف و لام موضوع برای اشاره، برای اشاره مشاران لی هم امور خارجیه، اشارات خارجیه. این فرماید دیگه جمعی هم مواردش همینطوره. اون موقعی که علف و لام سر جنس در بیاد که میگیم علف و لام جنس، اشاره است به تمیز جنس از سایر اجناس، یعنی اشاره میکنیم به اون جنس و تمیزش از سایر اجناس و انواع و تبایر که اینها در عالم وقوع نداره در خارج. حالا همین مثلا این بشه که دوباره ذهنی نشه، اونا گفته بودن اجناس متمیزن در ذهن، ما میگیم نه مشاران اله همین اجناس هم در وجود خارجیشون به حسب واقعیاتشون کاری به عالم ذهن نداریم تا اون اشکالات وارد بشن. پس تعریف از بابت این علف و لام آمده به اعتبار این علف و لام متضمن معنای اشاره است و اشاره خود به خود یه تعینی میاره، ولی کاری هم به ذهن نداره. این تعین و تمیز در عالم ثبوت و واقع نره در ذهن ما. مثلا مثالم میزنن، مثل اینکه مثلا ما میتونیم همینطور گاهی میگیم که مثلا فرض کنید طبیعت انسان اخص از طبیعت حیوان، الانسان و اخص من الحیوان، درسته؟ خب الانسان و با این الف و لام اشاره به چه میکنیم؟ به طبیعت الانسان، اخص من الحیوان یعنی من طبیعت الحیوان. خب این مثل اینه که بگیم انسان اخص من حیوان، نه، الانسان که میگیم و الحیوان که میگوییم با این الف و لام اشاره میکنیم به این دوتا طبیعت. بعد هم یه حکم براش میگیم، میگیم طبیعت انسان اخص از طبیعت یا طبیعت حیوان اعم از طبیعت انسان. با این علف و لام چیکار میکنیم؟ اشاره میکنیم به واقعشون، واقع طبیعت انسان و واقع طبیعت حیوان، حکم هم میکنیم که حالا این یکی با اون یکی چه نسبتی داره، یه اعم اخص فلانه بهمانه. مشارله نفس طبیعت و طبیعت ثابته فی الخارج المتمیز عن سایر قابل اشاره نیست، یعنی این طبیعت انسان در همون عالم وجود خودش ثبوت خودش قابلیت اشاره نداره که بگیم هاذ الطبیعه هاذ الانسان الانسان اخص من الحیوان، بله هیچ اشکالی نداره. توجه فرمایید. پس بنابراین میفرماید که این الف و لام برای صرف اشاره است. مشار الی هم متمیز فی الذهن، نه نمیخوایم بگویم که متمیز فی، بله مشار الی باید تمیزی داشته باشه، اما تمیزشون در خود نفس الامره و در اون موطن خودشون که بالاخره ماهیات یه موطنی داره از خارج و نفس الامر، مشار الی به این علف و لام همونجاست. نمیخواد بیاریمش تو ذهن بگیم مثلا این انسان ذهنی اخصص از حیوان ذهنی، نه مشاهده هم عالم خودش وجود واقعی. پس این راجع به علف و لام است. علف و لام استغراق هم میفرمد همین طور. علف و لام استغراق برای اینکه این استغراق هم یه وجود واقعی و خارجی دارد، به این علف و لام اشاره میکنیم، به اون استغراقی که موجود است و ثابت است در عالم خارج، که میگیم میخواد دیگه بالاخره ذهنیت و منکر بشه، تو اون ارادای صاحب کفایه وارد نشه. پس علف و لام برای اشاره است، مشاره الیه هم واقعیات نه مفاهیم ذهنیه، حتی یرد علیها ارادات صاحب الکفایه. حالا میفهمد عهد اهدا چطور؟ عهد حضوری و عهد ذکری هم خوب علف و لام برای اشاره است به یک معهودی که در کلام ذکر شده، میشه عهد ذکری، یا یک معهودی که حضور داره در خارج، موجود جلو چشممون، مثلا اون مثال افتح الباب، یعنی افتح هذا الباب عرض می شود. اینا هم هیچ اشکالی نداره. علف و لام برای اشاره است به اون چیزی که موجود است در حضورمون، یا اون چیزی که موجود است در کلاممون ذکری ازش شده. تا اینجا چیزی نداره، مشکلی نداره. تا میرسه به چی؟ به معهود ذهنی. فرمود خب این معهود ذهنی چه کارش کنیم؟ معهود ذهنی خود دیگه نه ذکری در خارج هست، نه ذکری هست، نه حضوری هست در خارج، و برای عهد هم هست. و اون چه عهدی؟ عهد ذهنی. یعنی که عهد ذهنی؟ یعنی یه چیزی که معهود تو حافظمون، در ذهن و حافظمون نگهش کردیم، نگاهش داشتیم و بایگانی شده اونجا تو خزانه ذهن. حالا با این علف و لام میخوام اشاره بکنیم به اون. خب اگر این علف و لام اشاره بکنه به اون، خواهم اشکال صاحب کفایه میاد، چون معهود ذهنی دیگه. پس وقتی معهود ذهنی یعنی که یعنی تو خزانه ذهن ثبت شده، حالا میخوای خب اون وقت بس اشکال صاحب کفایه وارد میشه، برای اینکه یک امر ذهنی که میخوای تطبیقش بکنید بر خارجی ها امکان نداره. ولی آزاز محقق خویی اینجا دیگه تسلیم میشه و میفرماید که اینجا علف و لام به معنای اشاره نیست به چیزی، حتی کلن اصل معنای اشاره ازش سلب شده، چون اگه اشاره بشه مشاهلهش معهود ذهنیه. و فرق اینه که معهود ذهنی قابل تطبیق بر خارجیات نیست. پس اینجا رو چه کار کنیم؟ به برمه اینجا دیگه علف و لام برای تزمینه. هر جا که میگوین معهود ذهنی، اونجا رو ما قبول نداریم معهود ذهنی رو، بلکه باید علف و لام اونجا برای صرف تزمینه. تزمین یعنی چه؟ یعنی معنی نداره. یعنی علف و لام یه معنایی نداره، یفقد المعنا، فاقد معنا میشه، به برای صرف تزمین میشه. یعنی لفظش آمده اما معنایی نداره. اگر برای عهد ذهنی بود، اونجا هایی را که دیگران فرمودن برای عهد ذهنی ما قبول نداریم. از کجا فرمیده میشه؟ اونا فرمیدن، ما تطبیقشون داریم میکنیم. یک کسانی آمدن گفتن در لقد امر و لقد امر و علی اللعین یسر کنیم و مزهی تو سمت قلت لا یعنی. اون وقت توی اونها اومدن گفتن که این علف و لام برای عهد ذهنیه، یه حرف اونهاست، ما تخدعشون میکنیم و میگیم ما عهد ذهنی نداریم و یه اشتباهه که این چیزی را که اینطور حساب کردیده، چون مستلزم اشکالات صاحب کفایه است، پس بنابراین علف و لام برای صرف تزیینه. ولهذا در اینجا مخالفت کرد با صاحب کفایه. صاحب کفایه بعد از آن اینکه این اشکالات را متوجه شد، از اساس فرمود دیگه علف و لام برای تعریف نداریم، چون که علف و لام تعریف او اشکالات همه برش وارد میشه، دیگه منکر شد در جمعی صحبت. صاحب کفایه این که علف و لام برای تعریف باشد، این را منکر شد در جمعی صحبت. و چه قائل شد؟ گفت که علف و لام دائما برای تزیینه. اینجا محقق خویی جدا شد از صاحب کفایه. در چی؟ در این که فقط در یک صورت قبول کرد حرف صاحب کفایه، و اون در عهد ذهنیه که فرمود بلنه ما عهد ذهنی نداریم و اینجا علف و لام برای صرف تزیینه. اما بقیه سوا فرمون نقل بلن برای اشاره است. خب اشاره به امر ذهنی نه، اشاره به خارجیات و واقعیات. لا لتمیزها فی الذهن بل لتمیزها فی الواقع و الخارج و فی موطنها اعنی نفس الامر. خب تموم شد دیگه. اینجا بنابراین عرض می شود دیگه فرمایشات محقق خویی در قبال فرمایشات صاحب کفایه کاملا معلوم شد و سر جدایش از صاحب کفایه من رو صاحب کفایه تصور کرده بود که علم بلان برای اشارت به متمیزت ذهن دائما، بعد هم ردش کرد دیگه در جمعی هست. محقق خویی اومد چکار کرد؟ غیر از معبود ذهنی بقیه رو حل کرد، فرمود برای اشارت به خارجیات نه اشارت به معبود به امر ذهنی. پس اون اشکالات هم مرتفع شد، یه صورت باقی ماند. اون صورتی را که دیگران گفته بودن برای عهد ذهنیه که مثل همون مثال هم زدن به امر رو علم لعیم، اینجا ایشون فرمود که نه دیگه ما همچه چیزی نداریم و برای تزیینه. چون که اگر داشته باشیم خب از این است که ارشد باید معهود ذهنی باشه. معهود ذهنی اگر شد قابل حمل علی الخارجیات نیست. ارشد به خدمت شما این تا اینجا کلام است، کلامه هم صاحب کفایه و هم محقق خویی. و اما اون چه که ما میخواییم عرض بکنیم به نظر ما رسیده این است که ما از اساس بیاییم ببینیم معرفه و نکره یعنی چه. معرفه و نکره یعنی که با ما یه مثال روشن کنیم. میبینیم از هر معارف و مناکیر که مثال براشون میزنن عبارت است از مثلا رجل و زید، علم شخصی، علم شخصی مثل زید معرفت رو، اما در مقابلش رجل نکره. خب پس این معرفه بودن و نکره بودن چون به چیه؟ نه به معنای این است که لفظ نکره موضوع برای امر ذهنی مبهمی باشه، مبهم فزه، و یا معرفه موضوع باشد مثل این لفظ ذهن موضوع باشد برای چی؟ برای یه معنای ذهنی که معلوم فزهن باشه. نه نه هیچ کدام نیست. برای چه؟ برای اینکه الفاظ موضوع برای خارجی هست. هم لفظ ذهنش که معرفه هست موضوع برای چه؟ موضوع به ازای زید خارجی یا زید ذهنی، زید خارجی. و همچنین لفظ رجل هم موضوع به ازای معنای خودش که همون طبیعت رجل باشه، هم خارجی نه ذهنی. خب پس ابتداعا موضوع الله اینها هستن. من معذالک میگویم رجل نکره است و زید چیه؟ معرفه. پس اینجا مرادشون از معرفه بودن چیه؟ اگر مراد از معرفه بودن متمیز فزن بود، سوال میکنیم آیا لفظ ذهنی که شما معرفه میدانید موضوع برای صورت ذهنیه یا موضوع برای موجود خارجیه؟ خوشکی نیست که موضوع برای موجود خارجیه و مع ذلک میان معرفه است. رجل هم موضوع برای طبیعت خارجیه است و مع ذلک میان نکره است. پس مقصود از نکره و معرفه منافاتی نداره که موضوع الله چه باشه؟ خارجیات باشن. پس تفاوتشون در چیه؟ پس معنای معرفه بودن لفظ زید که میگن معرفه یعنی شناخته شده. خب شناخته شده، شناختن خمال ذهنه، و حال که لفظ زید مسلم موضوع به ازای صورت ذهنیه نیست. چطور جمع کنیم بین این دوتا؟ این دوتا مطلب جمعش این است که مقصود قابلیت و شأنیته. لفظ معرفه همونطور که لفظ نکره موضوع برای معنای خارجی، معرفه هم موضوع برای معنای خارجی بدونش هست. جام زید خارجی باشه. پس معرفه بودنش یعنی متمیز بودنش به چیه؟ به اینه که قابلیت زید اذا عرضته على ذهنش قابلیت تمیز و شناخته شدن در ذهن داره. چون دیگه متعین قابل صدق علی کثیرین نیست، معناش معینه. و عرض کنم به خدمت شما نکره ایتوری، چون که رجل به معنای مطلق مرد دیگه معین نمیکنه چه مردی، معین میشه که این چه مردیه؟ نه، پس ابهام داره چون قابل صدق علی کثیرینه. پس این باید اینطور ما بفهمیم که علی کل تقدیر در معرف و نکره موضوع لکیه خارجیات هست. پس معرفه و نکره بودن، چون نکره یعنی که یعنی شناخته نشده، معرفه یعنی که یعنی شناخته شده، شناختن با کار ذهنه. پس این شناختن و نشناختن که میام مال ذهنه، باید جمع بکنیم بین این دو مطلب. منافاتی با این نداره که در عین حال موضوع الله نفس خارجیاته. چطور جمع میکنیم بین این دو مطلب و نمیگوییم که موضوع الله عبارت از اون موجود ذهنی که شناخته شده است یا موجود ذهنی که مبهم باشه و شناخته شده نباشه؟ اینطور خب نمیگیم. پس چطور جمع میکنیم بین این دو مطلب؟ که از این طرف موضوع الله را نفس خارجیات میدانیم، از اون طرف هم میگوییم یکیشون معرفت یعنی شناخته شده است برای ما، شناختن خواهم کار ذهنه. یکی دیگرش نکره است یعنی شناخته شده نیست برای ذهن ما. جوابش اینه. اگر جواب را فهمیدیم مسئله حل میشود در جمیع مواهد. و اون عبارت است از این است که معرفه و نکره دو تا لفظ هست که موضوع هست برای خارجیات، اما این چیزی که در خارج است دارد شأنیت شناخته شدن را و قابلیتش را داره و اون را خارجه. نه اینکه بالفعل موضوع برای چی متمیز فزه. این تمیز فزه مقصود این نیست که لذت شده برای ما و متمیزان فزه بالفعل، بلکه به چی؟ بالقابلیت. یعنی موضوع الله خارجیات هست. این دوتا معنی خارجی هست. چی دوتا معنی خارجی؟ یکیش قابلیت این نداره که در ذهن تصور بشه به خصوصه متمیزان امثاله، یکی دیگه هم قابلیتی نداره، چون رجل رو هر کاریش بکنید تصورش هم که در ذهن بکنید از لحاظ خصوصیات فردیش مبهمه، قابل صدق علی کثیرینه. پس بناهن علی ذلک مقصود این که میگوییم یک کلمه معرفتی کلمه نکره است، این نیست که نفس معنای ذهنی موضوع اللهه، چه مبهم چه معلوم و معروف. نه، موضوع الله علی کل تقدیر خارجیات هست. پس مقصود این است که احد و ما اونی که معرفه است یعنی چه؟ یعنی یک معنای معینی است در خارج و قابلیت تعرف را در ذهن داره. قابل لن تعرفه و تتعرف علیه بی ذهنک. نه علا عدو قابلیت، نه قابلیت که شد اشکال رقم شد. بله قابلیت داده معنا هست. نه اشکال صاحب کفایه وارد نمیشه بر قابلیت. اشکال من صاحب کفایه ده اجازه بداره کم سب کنید عجله نفر مانی قابلیت، صرف قابلیت اشکال صاحب کفایه رو وارد نمی کنه. پس قابلیت نه فعلیت. اگر که این را فهمیدیم میام سراغ علف بلا. الف و لام بعد شد همینطور که محقق خویی فرمودن برای اشاره به چه؟ برای اشاره به یک چیز خارجی. امام هم فرموده که الف و لام موضع برای صرف اشاره. صرف اشاره به چه؟ صرف اشاره به یه معنایی که حالا در خارج در چی برم؟ در خارج، در واقع. یعنی کاری به ذهن ندار. این که گفتن الا متمیزن فی الذهن و متعینن فی الذهن اینو قبول نداریم، بلکه اشاره است به متمیز فی الخارج نه متمیز فی الذهن. فی الخارج که شد دیگه اشکال های صحت کفایی کلا مرتفع میشه. خب اما میخواهیم حالا بگوییم که این متمیز اشاره است به یه چیزی که متمیز در خارجه، پس چرا یکی بهش میگن معرفه یکی بهش میگن نکره؟ این معرفه بودن و نکره بودن به معنی چیه؟ معرفه بودن به معنی این است که ما عرفه فی الذهن، ما عرفه الذهن. نکره بودن چیه؟ یعنی ما انکره و ذهن ولم یعرفه. چطور جمع بکنیم بین این دو؟ میگوییم اونی که متعین در خارج شد قابلیت را داره که در ذهن به خصوص بشناسیش و متمیزش بکنی در ذهن. اما اونی که از میشود در خارج مبهمه، الف و لام اینه آمده که معینش بکنه. تو نگفتی ار رجل، گفتی من از علا رجله. الف و لام هم نیاوردی که اشاره بکنی به اون واقع. خیلی خوب، اون وقت چه میشه؟ اون وقتی در خارج مبهمه، قابلیت تعرف در ذهن را هم نداره. فبناء علی ذلك دیگه مطلب چی میشه؟ دیگه ایرادای سرکفه وارد نیست، برای اینکه مقصود همون تمیز در خارجه. هر متمیزی فی الخارج قابلیت معرفه بودن در ذهن را داره، قابلیت. پس اما لفظ برای چه وضع شده؟ لفظ برای اون واقعش وضع شده. با وجود این قابلیت، قابلیت مذهب نیست، قابلیت در خارج موجود، برای اینکه این قابلیت یه خودش امر ذهنی نیست، قابلیت خودش از امور واقعیه است. یک امر ذهنی نیست که دیگه محتاج باشیم که تجریده، که حالا اشکالی که ایشون میخوان فرمان که اگر از قابلیت شد باید قابلیت هم تجرید بکنیم، نه دیگه، قابلیت خودش یک امر واقعی. هر موجودی در خارج قابلیت رو هم داره که در ذهن تصور میشه. آیا همه چیزایی که در خارج هست قابلیت رو ندارن؟ اما مقصود موضوع ماوضع اله و صورت ذهنیه نیست، ماوضع اله چیه؟ اون موجود خارجیه که فیه قابلیت و تعرف، قابلیت را داره. پس با توجه به اینکه قابلیت امور واقعیه هستند، یه قابلیت در ذهن قابلیت پیدا میکنه یا در واقع قابلیت وجود داره؟ در واقع قابلیت وجود داره که شما تصورش بکنید در ذهن. حالا موضوع الله بالاخره بعد از فعلیت ذهنه، فعلیت فی ذهنه یا در رتبه سابقه است؟ خواهم بکنم در رتبه سابقه است. یعنی موضوع الله علی الولام اشاره است به نفس متمیز فی الخارج لعجل قابلیتی به ان یعرف فی الذهن، لا انه موضوع لنفس صورت ذهنیه. اینجا فعلیت و قابلیت خلق شدن با هم دیگه. ما در باب معارف مثل لفظ زید، که لفظ زید که علمه و معرفه است، موضوع از برای زید ذهنیه یا زید خارجی؟ قرار زید خارجی. این زید خارجی تمیزش هم در خارج، زید خارجی متمیز از عام، متمیز از بس. اما چرا بهش میگوین معرفه؟ چرا؟ چون که یه معنایی داره که قابلیت داره که شما در ذهن تصورش بکنید و بشناسیدش. پس اگر گفتیم موضوع الله هم معنای ذهنیه، اشکالای ساعت جفای بارد، اما اگر گفتیم موضوع الله معنای خارجیه به اعتبار، پس چرا بهش میگیم معرفه؟ به اعتبار قابلیتش لان یتمیز فی الذهن، نه نفس فعلیتش فی الذهن. خلط شده بین فعلیت ذهنی و قابلیت یک شیء خارجی لان یتمیز فی الذهن. این را میخواهیم بگوییم.
بله بله. قابلیت دارد یعنی در خارج تعین دارد.
بله بله.
اگر قابلیت در خارج ابهام دارد.
بله بله. اگر نکره باشه در خارج ابهام دارد. ریشه ها هم خارج بده. چون تمام قابلیت ریشه شون در خود خارج وجود داره و نیازی هم به تجرید دیگه نداریم، برای اینکه این قابلیت امور واقعی هستن که در خود واقع ثابت هست. مثلا فرض فرمایید که هسته خرما هنوز هیچ خرمایی نشده، یه گرم هم بیشتر نیست، قابلیت درخت خرما توش هست یا نه؟ و هست دیگه. و اگه درخت خرما چند نمیدونم تن وزنشه و حالا که این 2 گرم بیشتر نیست، در حالی که 2 گرم بیشتر نیست، قابلیت اون درخت خرما توش هست یا نه؟ هست. درست فرمودید؟ این اینطوریه. شما برای این موجود خارجی وضع میکنید لفظ معرفه را، و تمیز هم تمیز خارجیه. علف بلام هم برای اشارت به اون متمیز خارجی. منافاتی ندارد که در همین خارج قابلیت وجود دارد برای احضار فزر و اشاره ذهنیه، لان تصور اشارتون ذهن. بله، و همه خارجیات همچه قابلیتی دارد. فتحت سلم ما ذکرنا، که بله فرمایش عرض می شود آیون که فرمودن علف بلام برای اشارت به خارجیات به اعتبار تمیزشون در خارج، این فرمایش صحیحی است. و معرفه بودن نکره بودن که دیروز اشکال کردیم، که معرفه به معنای ما عرفه فی الذهنه، نکره هم به معنای چیه؟ ما لم یعرف فی الذهن. اینه چی کار کنیم؟ جوابش این است که قابلیت درش کافیه. فالمعرفه ما هو قابل لن یعرف فی الذهن، لا ما هو موجود في الذهن بالفعل، و النكره ما لا يكون قابلا لذلك. همین مقدار.
ما
بله الف و لام اشاره است به خود اون متمیز خارجی به لحاظ قابلیتش لن یعرف فی الذهن. بله 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 که متمیزه در خارج.
الف و لام اشاره به اون قابلیت قابلیت داره ما
بهش میگیم نداره. خب قابلیت امر خارجیه دیگه، به همه حرفمون اینه که ذهنی نیست، به همه علاقگیرمون گرفتاریمون این است که ثابت بکنیم که خود نیازه به تجدید نداریم. خب چطور این را درست میکنیم؟ میگوییم اگر موضوع الله صورت ذهنیه بالفعل باشه، فرق بالفعل و بالقوه چیه؟ بالفعل باید بیاد تو ذهن که وجود بالفعل پیدا بکنه این ذهنیش. اما وقتی میگیم بالقوت و القابلیه نمیخواد بیاد تو ذهن، همون که در خارج از کافی، هم در خارج قابلیت داره، لازم نیست ذهنی بشه. همین الرجل خوب با علف و لام هم اشاره میکنیم به طبیعتش. و الرجل دیگه معرفه بودن فرصه، معرفه بودن زید نیست، بلکه به معنای چیه؟ به معنای که طبیعت رجل متمیز از طبیعت مرد. آیا طبیعت رجل در خارج متمیز از مرد یا قاطیان با هم؟ مقرر قاطی نیست. حالا هی سعی میکنن که قاطی شو میکنن، ولی ما قبول نداریم. توجه فرمونده ما با اختلاط مخالفیم. خب این به حسب بحث اجتماعی، به حسب بحث فلسفیش هم همینطوره. به حسب واقع و نفس الامر، خب بالاخره طبیعت رجل جدایی از طبیعت مرد است و طبیعت مرد هم جدایی از طبیعت رجل. با الف و لام اشاره به چه میکنیم؟ به تمیز تبایع از هم دیگه، نه افراد. و معرفه بودنش مثل معرفه بودن زید نیست، زید و عمرو که علام شخصی هستن. معرفه بودنش به اعتبار معنی اینه که ما رجل را مثلا میتونیم بشناسیم که جدایی از مرأه است، در این حد جدایی از مرأه است و فرق داره با مرأه. مرأه را هم اگر گفتی المرأه، یعنی مرأه را طبیعتش میتونیم در حدی بشناسیم که جدایی از رجله، طبیعت رجله. پس اینجا معروفیت تبایع مقصوده، نه معروفیت اشخاص خاصی.
حالا اگر ما بگیم متمیز
ذهن
اما نه به
عنوان مراسل عن الخارج اگر شد و او اشکالی را پیدا میکنه که در علم جنس گفتیم که مراسل عن الخارج اگر شد، اون وقت کی این آورده مراد کرده؟ خب واضح واضح آمده لفظ را وضع کرده برای متمیز ذهنی به عنوان مرآت از خارج، درسته؟ اگر مرآتش گرفته از خارج و متمیز ذهنی خودش بوده چیز اینها، این ایراد برش وارد میشه که عرض کنم بکن من شما فرقی با اسم جنس نداره. برای چه؟ برای اینکه اسم جنس هم واضح موقعی که وضع کرده این طبیعت را در ذهنش احضار کرده یا نکرده، ولی احضار کرده و لفظ هم براش وضع کرده. پس بنابراین اون موقع که طبیعت احضار کرده طبیعت مبهمی بوده یا معین بوده که لفظ براش وضع کرده. پس اون وقت تعریف علم جنس و اسم جنس اینا با هم این میشه، مثل هم میشه. برای اینکه همین مطلبی که شما برای علم جنس بگید برای اسم جنس هم هست. واضح مجبوره که این الوضع معنای این جنسی را که خواهد لفظ وضع کنه براش در ذهنش احضار کنه و لفظ براش وضع کنه، منتها مرآتی، مرآت علم خاره. و اون وقت بنابراین پس دیگه خود اسماء اجناس هست همین متقوی من به همین اسماء اجناس که بازه میخواد وضع بکنه، خود نمیتونه بدون تصور وضع بکنه. پس اگر تصور کرد معنا را و متمیزش کرد در ذهنش که لفظ براش وضع کنه، خب اون وقت فرقش با علم جنس میشه. خب این هم اخذش کرده مرآتی، مرآتن الان خارج من دون ان یکون قید الله، بلکه صرف مرآت. میخواییم بگوییم که در وضع اسماء اجناس و علم اجناس از این بابت تفاوتی نیست، چون همین مرآتیت در وضع اسماء اجناس هم لازم. موقعی که واضح اسم جنسی رو برای جنسی وضع میکنه ناگزیره، هیچ چاره ای نداره جز این که اون معنا را مرآتی در ذهن خودش متمیز کنه که لفظ براش وضع کنه. فاذا لا یبقى فرق بین اسم الجنس و علم الجنس.
فقط
عام دیدیم اگر اون بحث ثابت مطرح
بله.
همه جای اشتراک
بله.
لیکن ساکر فرس که جس باید اشتراک کرده بود
بله.
ادای ذکری و حضوری و
خب بعد همه رو دیگه ملحق
کرد ساکر اینا هیچ نه
کل ملحق
کرد آرائز نکرده ولی الحاق اشتراک بله مطلقا
آقا چون که گفت مطلقا نه بلان بلی تزمینه
ولی تو جنس اشکال رو بارد
بله اشکال تو جنس مطرح کرده اشکال باید ببینیم که وقت را تسری داده خب وقت بحث طولانی تسری داده تا هر کفای اشکال را به همه صورت که باید وقت یه بحث طولانی کنم عرض کنم به خدمت شما این تا اینجا حالا فقط یه دو کلمه که دیگه بحث تمام میکنیم ما گفتیم که همه این بحثا بالاخره اومدیم انواع و اقسام الف و لام را فهمیدیم الف و لام چند قسم شد خب این که بحث ما از اول سر چه بود؟ سر بحث مطلق مطلق بود یعنی الفاظ و کلماتی که بتوانن عرض میشن مثل مثلا در اطلاق به کار برن خب باید ما این بحث تطبیقش میکنیم بالاخره یه به درد بخوره برای ما نحنفی وقت بیاییم مثلا برای بررسی بکنیم از اینجا خب گفتیم علف و لام تارتا برای جنس علف و لام جنس برای ما اطلاق به درد میخوره یا نمیخوره بله دیگه دیگه مسلم به درد میخوره الف و لام گاهی از اوقات برای چی؟ برای استقرار این به درد میخوره یا نمیخوره؟ بله به درد میخوره بعدی وقتا باید دید آیا این استقرارش را که از قرینه میفهمیم از قرینه خاصه فهمیدیم یا از خود مقدمات حکمت فهمیدیم اگر از قرینه خاصه فهمیدیم پس بحثش رفتی به بحث مطلق مقایم نداره اما اگر از قرینه خاصه نفهمیدیم الف و لامی آمده اراده استقراق ازش شده به کمک خود مقدمات حکمه خب دیگه قهرم به درد میخوره مثل الف و لام احل الله البيت احل الله البيت الف و لامش برای استقراق یعنی احل الله جميع البيوت اما اینکه این الف و لام برای استقراق این از کجا فهمیدیم از خود مقدمات حکمه فهمیدیم پس بنابراین گاهی الف و لام برای استقراق به معونه مقدمات حکمه گاهی از اوقات هم قرینه خاصه که از بحث ما خارج ای تا اینجا سه نوع رمز عهد داشتیم عهد ذهنی و عهد ذکری و عهد عرض کنم به خدمت این سه تا هم روی هم رفته به درد نمیخورن مگر آخه عهد ذهنی رو داخل کردیم عهد حضوری که دیگه رفتی به بحث اطلاق نداره مصداق مطلق میتونه بشه وقتی میگه افتح الباب یعنی افتح هذا الباب خب یه معنیش مشخصه معینا باید همی داره معین را استفاده کرد یه اطلاق داره که بگیم هر دری را باز بکن چه اطلاقی پس اگر برای عهد حضوری بود یا عهد ذکری ارسل را الى فرعون رسولا فعطا فرعون الرسول یعنی کدوم رخوی رسول معینی دید یه اطلاقی نداره یعنی عصا فرعون همه رسول ها را نه خودی حالا بحثن اطلاقش از بابت مصادیق خارجیشه بحثن اطلاق اطلاق به اصطلاح احوالی نداره او احوالی سر جای خودش الان فعلا بحثمون در اطلاق افرادی پس صلاحیت برای اطلاق افرادی را نداره اطلاق احوالی خودش این از بیشتر خدمت با ساعت شما از بحث خارج هست مثل اکرم زیدن خواه هم پس همه اعلام شخصی هم باید جز مطلق هست نه خواه از بحث خارج فعلا بحث از لحاظ اطلاق افرادیه دیگه همه چی اطلاق داره همه دیوار خارجی هم اطلاق داره میدونم خواه از بحث خارجه میگم پس چرا اعلام شخصی رو نگفتن همینجا که صاحب جفایی و همه اصولین ذکر کردن اعلام شخصی رو نگفت چرا نگفته؟ خب اگر پس از همین جواب را بفهمید همینجا به گوش بده اسم جنس گفتن علم جنس گفتن معرف به نام گفتن جمع محلا به نام را بود چرا اعلام شخصی رو نگفتن؟ پس معلوم میشه اطلاق احوالی از بحث خارجه و اطلاق احوالی سر اعلام شخصی هم میاد از بحثمون خارجه الان ای خارج نمی دگوش بدید اگر خارج نمی بود اگر بحث احوال اطلاق احوالی از بحث خارج نبود دیگه اصلا نمیخواست مثال بزنن برای اینکه اطلاق در همه چیز بود حتی اعلام شخصیه و حالا اینکه خب میبینیم این محل کلامشون نیست و همچه مطلبی رو هم نگفتن اومدن یه چیزایی را گفتن که در معناشون یه اتساعی پیدا بشه گاهی از اوقات این چه اتساعی؟ اتساع افرادی محل بحث فقط اینجاست پس اینجا ما الان بحث میکنیم از اطلاق افرادی اگر اطلاق اشخاصی باشه دیگه اصلا بحث باید ببندیم چون همه چیز اطلاق داره همه همین ستون هم اطلاق داره یعنی یه عرض هم اطلاق داره همه چیز اطلاق پیدا میکنه از نظر احوال. و دیگه چه بحثی که ما بکنیم؟ پس بنابراین محل بحثمون اطلاق افرادیه که در مفهوم دنبال اینیم که در معنا و مفهوم اتساعی پیدا بشه که قابلیت صدق بر افراد مختلفه را داشته باشه. عرض می شود خدمت شما از این هم که گذشتیم خواهد آمدیم سر عهد، عهد ذکری، عهد حضوری، اینا هیچ کدام دیگه اطلاق ندارن و از بحث ما خارج هست. یعنی ما که اینا را می خوانیم تردلل باب می خوانیم. چرا؟ چون که مصداق بحث ما که بحث مطلق مقید است و می خواهیم مطلقات را بشناسیم، اینا ارتباطی ندارن. عهد ذهنی، عهد ذهنی اگر فرد باشه، مثل بگه لقد نمر علی اللئیم، اشاره بکنه به یه لئیم معینی که معهود فی ذهنه، عرشب خویل هم اطلاق نداره. اما اگر اشاره بسید به معهودیت طبیعت، چون عهد که طبیعت معهوده در حد طبیعتش، چرا اونم میتونه دخالت پیدا بکنه. مثل علم جنس، علم جنس موضوع از برای جنسه، یعنی اسامه هیچ فرقی با اثر نداره الا از بابت این که میخواییم بگوییم که این اسامه متمیز از سایر طبایه، این اثر از سایر طبایه متمیز جدا. خب جدا بودنش ضرری به اطلاق افرادیش نداره. یعنی طبیعت را ما بتوانیم بشناسیم باعث میشه که انطباق بر افراد پیدا نکنه، افراد خارجی انطباق پیدا میکنه، اتساع هم داره. فلازا مثل علم جنس هم که داخل در بحث هست، اسم جنس، علم جنس، این یکی هم داخل میشه. پس بنابراین نه اونو آقای خویی فرمود، ما دیگه گفتیم بله بلا مقرر رد کردیم نظر آقای خویی رو. بله قابلیت داره. لعیم با محسن در خارج متمایز هستن دیگه. یه دسته از آدم ها لعیم هن، یه دسته از آدم ها محسن هن، نیکوکار هن، لعیم نیستن، فرزفترت نیستن، یعنی همه فرزفترت هستن. میخواییم بگوییم که طبیعت لعیم در خارج جدا از طبیعت محسن، اینی میخواییم بگوییم. همین توایز خارجی لعیم ها در خارج با کی؟ با محسن ها، با آدم های خیر که لعیم نیستن، در مقابل لعیم چی؟ اطلاقی بود کریم، کریم ها و لعیم ها از هم چی هم جدا هستن، متمایزن در خارج، تبایعشون قاطی نیستن با هم دیگه. نجبن مورید طبیعت لعیم جداست، طبیعت کریم جداست. خب حالا وقتی جدا بود در خارج و ما این را گفتیم دیگه صلاحیت اطلاق را نداره؟ داره. نه نه، مقصود همون تعین خارجیه، تمیز و قرینه بهش میزنیم، میگیم مقصود تمیز خارجیه، یعنی به حسب مقام ثبوت و در نفس الامر از هم جدا هستن. نه نه اینکه ما داریم جداشون میکنیم، تمیز و تمیز رو فرق میکنن. تمیز فعل ذهن ما، مقصود ما تمیز واقعیشونه نه تمیز ذهن ما. خب پس این هم راجع به این که کدامشون مصداق ما نحن فی هست محل بحثمون و کدامش نیست. صلی الله علی محمد و آله و سلم.